الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على نجل الأعظم حبيب قلوب العالمين العبد المعيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یه تذکر من فقط میدم، با وجودی که حالم اصلا مصائب نیست، خواهش میکنم که این تذکر رو یا اسمشو هشدار بگذاریم خیلی بهتره. این هشدار رو دقتش بکنیم که شما من حواست جمعه مطلب رو دلم میخواد همه بگیرن. دشمن از تجمعات ما سیلی خیلی خورده. اسلام هم رو تجمعات ما مانوب خیلی داده. مثلا کسی که دو رکعت نماز صبحش رو تو خونه میخونه با دو رکعت نمازی که تو مسجد محل میخونه قابل مقایسه نیست. دو رکعت نمازی که تو مسجد محل میخونه تا تو مسجد جامع شهر میخونه باز قابل مقایسه نیست، تا که این دایره بازتر میشه. میشیم بچه جمع جمسه مش بدید. جلسات روزه، جلسات دینی مشت محکم تو دهان دشمنان اسلام. دشمن آمدن برای جلسات ما نقشه کشیدن. وقتی میبینن یه جلسه خیلی شلوغه، مثلا اول میان بانی رو زیر سوال میبرن. مثلا 500 نفر میان به خاطر زیر سوال رفتن بانی، 200شون نمیان، میرن بازم 300 تا زیاده. میان خدمه رو زیر سوال میبرن. این چیزیه که تو شهر هست که دارم میگم، و یعنی نبض روزهای شهر تیر از همتون هست میدونید. میان تهمت به خدمه میزنن، 100 تا به خاطر خدمه نمیان، باز میرن خیلیه. میان سراغ مددار، باز 4 تا برای مددار نمیان. بعد میان سراغ روحانی، روحانی رو به عناوین مختلف از صحنه خارج میکنن، خصوصا روحانیونی که نفوذ رو نسل جوان دارن. یه زمان استاد مطهری رو کشتن با تیر، یه زمان شهید بهشتی رو از ما گرفتن، دکتر مفتح رو گرفتن، الان همون ترورها سر جاش هست، اما یه جور دیگه کسانی که در خط استاد شهید مرتضی مطهری دارن کار میکنن رو از جوان جدا میکنن با تهمت های مختلف، با انگها و بسته های جور با جوری که بدبین کنن مردم رو و جوان ها رو نسبت به اون روحانی یا شخصیت علمی. باز میبینن شلوغه، با این یکی کشکار دارن، میان هو میکنن تو مردم که بله آقا ما کلاش نیستیم. یه سلوات خطیم ما کلاش نیستیم آقا، اینا که روزه میرن برای شکم میرن، ما شکمی نیستیم آقا، اینا که میرن روزه بگه تی بخورن میرن. وقت 4 تا این حرف به ذهنشون میرسه میگن نکن آقا مردم رو با هم کلش حساب کنن. این ضربه به جلسات امام حسینه. بله آقا، همه ما جدای در خونه حسینی. کی میتونه بگه ما نیستیم؟ من میخوام به جوانا و زن و مرد بگم توجهی به این حرفا نداشته باشید که تا ساعت 12 نصف شب میرید اونجا، 12 شب میشید برای یه لقمه نون، برنج نیست تو خونتون، نون نیست، بگیم نه اون نونی که تو جلسه حسین هست تو خونه ما نیست، اون برنجی که تو جلسه امام حسین هست تو خونه ما نیست، چون برنجی که تو جلسه امام حسینه آشپزش امام رضا، من روایت رو دیدم، جلسه روزه گرفته بودن مدینه، امام رضا رو هم دعوت کرده بودن، سر ظهر بود، صابخونه میگه اومدم دیدم امام رضا تو جلسه نیست. بعد میگن آقا جرد چی تو این غذاهای روزه اینقدر خوشمزه است؟ حالا امشب میگن برای چی خوشمزه است؟ برای چی غذاهای امام حسین یه بوی خاصی داره؟ اگه نمیدونید بدونید. برای چی شفا؟ خیلی ها نمیدونن قصه کجا. میگه من هرچی دنبال امام رضا گشتم در امام رضا نیست. به بچه هم گفتن امام رضا از خونه رفت بیرون، گفتن نه. یه وقت به ذهنم رسید نکنه رفتن تو آشپزخونه و مطبخی که آشپزها داشتن برای عزاداری امام حسین غذا درست میکردن، نکنه اونجا رفته امام رضا یه خسته نباشید بگه. بگه من تا رفتن در امام رضا عبا رو کنار زدن، آستینه رو بالا زدن، کفگیر رو به قول خودم دست گرفتن دارن آشپز میدن. سلام آقا اینجا گرمه، چرا اومدین اینجا؟ فهمیدن مگه نمیدونین که هر جا عزای جدم حسین به پا بشه آشپز اون جنس من رضا، دست امام رضا میرسه به این غذاهایی که من و شما میخوریم. رو زمین نریزید، با نیت بخورید، با نیت شفا بخورید. حرف کلشون نبرید دور، این دستیزه دشمنه که من و شما از جنس امام حسین دوری بکنید. هر کی بهت گفت کلشی بگو بله من کلاش حسینم، تو کلاش کی هستی؟ بگو بله من جدای در خونه حسینم. این جلسات خیلی اثر داره، خیلی. پریشب یه دبیری به من اینجا میگفت که یه تیکه از بحثه شما رو من دبیرستان سر کلاس برای دانش آموزم گفتم، یک دانش آموزی که اصلا تو خط نبوده خودش خونوادهش تحت تاثیر قرار گرفته، هم باباش عوض کرده، هم خودش عوض شده، هم خانواده خودش رو تغییر داده. دشمن از این تغییرات میترسه، دشمن از این اثرات میترسه که جوانهای ما آگاه نشن با مکتب اسلامی. من یه جا میرفتم منبر، یه شب مسجدمون دیدم یه جوان اومده یه پلاستیک بزرگ دست بشه، گفت آقا این نواره رو بگیر. بودم نواره چیه؟ گفت تمام نوارای ترانه‌ای که من داشتم رو همه رو بردم اینجا، به نوارخونه بگید همه رو پاک بکنن، نوارای مذهبی بزنن روش، همه شو هدیه کردم که مردم استفاده بکنن. وقتی یه منبر اینقدر تأثیر داشته باشه، چون ببینید دشمن این جلسات رو میگذاره ما راحت ازش بگذاریم، به عناوین مختلف نمیگذاره مردم بیان تا منبر بشن، به عناوین مختلف. من میدرسم بیش از این توضیح بدم سوء تفاهم بشه برای خیلی ها. اما مواظب باشید بلندگوی دشمن نشید، مواظب باشید تقضیه نکنید دشمن رو. وقتی دیدید یک مدار، یک روحانی، یک بانی، یک خادم میتونه رو جوانها اثر بگذاره، تختش نکنید، بی آبروش نکنید، تهمتش نزنید. اگر هم یه اشکالاتی داره برید با رفاقت بهش بگید، نه با جرسازی حیثیتش رو ببرید. آقایون مؤمنا، اگه مؤمنید ایمان داشته باشید، با آبرو مردم بازی نکنید. دشمن همینه میخواد که من و شما به جون همدیگه بیفتیم. شما چه دیدی یه عرق خور پشت سر یه عرق خور حرف بزنه؟ چه دیدی یه چاقو کش پشت سر یه چاقو کش تهمت بزنه؟ اونا همشون وحدت دارن با هم دیگه. ما مؤمنا هستیم که با هم دیگه نمی‌سازیم. هی خط و گروه برامون درست کردن و بیچاره کردن مردم رو. هی تیکه تیکه کردن جوانهای مردم رو. خدا میدونه تو محفلهای مؤمنات چقدر غیبت میشه، خدا میدونه چقدر تهمت زده میشه. ضبط کنید این سفره های غیبت و تهمت، بذارید مبلغان دین کارشون رو بکنن. دشمن با چنگ و دندون داره جوانهای ما رو از امام حسین جدا میکنه، ما با چنگ و دندون به جون همدیگه افتادیم، با چنگ و دندون نمیگذاریم همدیگه کار بکنیم. این مسجد برای علیه اون مسجد، این هیئت برای علیه اون هیئت، این مرکز برای علیه اون مرکز. بابا همه ما پیرو خط ولایت کنند باشیم، همه ما باید برای اسلام و دین و مملکتمون کار بکنیم، همه ما قائلیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همه ما قائلیم علی ولی الله. این یک کزن حرفم رو تموم بکنم. دیشب بحث من رسید به یک مطلب، گوش بدید. گفتم جوانهای ما با این انرژی و قوایی که دارن توجه به چند تا مطلب کنن. دو تا شدیش از گفتم. یک، گرایش به دنیا نداشته باشید، چون رأس کل خطیئتن خوب بود دنیا. دو، به درابی ها که رسیدید در انتخاب مسیر عجله نکنید. سه، بی پیر نرو تو در خرابات، هرچند که سکندر زمانی. استاد داشته باش، الگو داشته باش. محور میخواد کار عرفانی. خیلی ها رفتن تو بحث عرفان استاد درست حسابی نداشتن، صوفی شدن. خیلی ها رفتن تو بحث عرفان استاد نداشتن، روشن فکر بیدین لامذهب شدن. شما اگر خواستید در مسیر زندگیتون اشتباه نکنید، باید یه استادی داشته باشید مثل آیت الله مطهری. استاد مطهری که کتاباش هر جوانی بخواند چارچوب اعتقاداتش محکم میشه. وقت دشمن اومده برای کتابای مطهری هم نقشه کشیده. تا ما رو منبر میگیم آقا کتابا استاد رو بخونیم، میگن آقا خیلی سخته، ما روش رئالیسم آقا رو نمیفهمیم. کی گفته تو روش رئالیسم بخونی؟ داستان آخرشو بخون، فلسفه اخلاقشو بخون، تعلیم و تربیت در اسلامشو بخون، انسان کاملشو بخون، ده گفتارشو بخون، 20 گفتارشو بخون، تکامل اجتماعی بشرش رو بخون. کی گفته بری روش رئالیسم بخونی؟ که هر وقت اسم استاد مطهری میاد میگن آقا کتاباشون خیلی سختش بالاست، ما نمیفهمیم. این حیله دشمنه که جوانهای ما دست کتابای استاد مطهری نزنن. این نقشه دشمنه که همینطور که مطهری رو از ما گرفتن، کتاباش هم راکت بمونه و کسی توجه به کتابای استاد نکنه. کتابایی که مرحوم امام رحمت الله علیه فرمود بلا استثناء بدون اشکال است، بلا استثناء. یک وابش غلط نیست، یک وابش اشتباه نیست. کدوم نویسنده ای رو ما میتونیم مثل استاد مطهری به عنوان یک شاخص معرفی بکنیم که چنین تعبیری درباره کتبش شده باشه؟ استاد داشته باشید جمعه. این سه مطلب. مطلب بعدی میخوام با اونایی که با جوانها سر و کار دارن پنج هشدار بدن و حرف ما تمام کنن و خداحافظی بکنیم. پنج هشدار به باباها، به مادرها، به معلما، به مربیا، به روحانیون، به استادا، به استادکارا، به کارخونه دارا، به هر کسی که با نسل جوان سر و کار دارد. این پنج هشدار رو باید همه ی کسانی که با جوانا سر و کار دارن توجه بکنن بشه. یک، جوان رو نمیشه با قلدری باش برخورد کرد. سوال آقا، چرا دور لات و لختی ها شلوغ‌تر از ما آخونده هست؟ چرا؟ چرا سر چهارراه ها شلوغ‌تر از مسجد هست؟ چرا سر سینما ها شلوغ‌تر از منبر ها و روضه ها و هیئت‌ها هست؟ همه کاسه‌گذار رو نمیشه سر جوان ها خورد کرد. ما هم عیب داریم، ما هم عیب داریم. همش که نمیشه بگیم بله آقا جوان ها همشون بیدینن. چی گفته؟ جوان های ما تو بزرگواری نامشون بیسته، تو رفاقت و صداقت و دوستی نامشون بیسته. معلوم میشه اونایی که جوان ها رو جذب کردن با هیله ها و ترفن های روانی جذب کردن. من به امام حسین لات بودم، نه بابام لات بوده نه کسی کارام، برای اینکه سب بدونی حرفی که میزنن طرفداری از لات و لختی نیست. اما دیدید وقتی یه لاتی، یه عرقباری، یه حتی یه معتادی با یه جوان برخورد میکنه چجوری برخورد میکنه؟ 10 دقیقه با یه جوان برخورد میکنه، 8 دقیقهش رو با لبخند با تعریف تعبیرش میگیره. چطوری؟ نوچهت هم قربونت برم فدات بشم، دلم برای پنج شده بود، کجایی؟ کجا نیستی؟ یکشی؟ دوی؟ سهی؟ چه میدونم؟ یکی 10 دقیقه با یه جوان برخورد میکنه، 8 دقیقهش رو جوان رو تعبیر میگیره. جوان عاشق احترامه، جوان انتظار دارد تحصیلش بگیرن، جوان کشت مرده یک لبخنده است، جوان کشته یک لبخنده است، جوان کشته محبت است. اما عرق خورا زودتر لبخنده جوان همون دادن تا مؤمن ها. چاقو کشا اول تعریف جوان ها رو کردن و دل جوان ها رو به طرف خودشون جذب کردن. تا ما همیشه تو میدان عمل انجام شده قرار گرفتیم. همیشه بگید نه، من یه نمونه میارم. توی محلی که یه جوان متدین مذهبی هست، یه جوان ساده برو بیا، کدوم مسجدی ها، کدوم مؤمن ها، کدوم متدین ها، کدوم اونایی که صاحب ادعا هستند به فکر اینن که نکنه این جوان رو فکرش رو به دوستن معتادش کنن؟ اصلا کسی به فکر اینا نیست. اما جوان وقتی معتاد شد نوچ آبادا میره. یعنی تا معتاد نشه کسی باش کاری نداره، به محض اینکه با عرق‌خوری و اعتیاد نشست اون وقت میخوایم بریم نجاتش بدیم. هیچ وقت به فکر این نبودیم که این جوان نشود، نرود، نکند، نرسد اینجا، نشیره پا منقل، که ما تازه بعد بخوایم نجاتش بدیم. با هیچ وقت جوان ها تحویل نگرفتیم. هیچ. یه جوانه به من میگفت بابا من کمپانه اخلاقه. گفتم چطور؟ گفت خیلی کارش درسته. آقای قشنگ تحویل میگیره، آدم لذت میبره زندگی. گفتم چه کار میکنه؟ گفت وقتی میگم بابا سلام میگه حال اینکه یه جواب سلام بده بابام نداره. آغوش پدر و مادر بسته، آغوش عرق‌خورا باز، آغوش مؤمنا بسته، آغوش چاقوکشا باز، آغوش مسجدیا بسته، احما تو هم همه خودشون سلمان فارسی میدونن و همه رو سلمان رشدی. آره، اما اونا بلدن چجوری جوان رو تحویل بگیرن. یه جمله بهتون بگم، اگه دلتون میخواد آقایون رو مغز جوان ها تاثیر بگذارید، یه را بیشتر ندارید تا اون که اول تو دل جوان برید. اول باید جوان دوستتون بداره تا به حرفتون گوش بده. یعنی جوان تا از یکی خوشش نیاد گوش به حرفش نمیده. اینو باور کنید مردم. جوان وقتی از یکی متنفر بود حرفاش هم برای زشته. حالا برای 50 تا آیه بخونید. حالا هزاری من به جوان بگم وقتی از من خوشش نمیاد، هزاری من بیام براش حدیث بخونم، آیه بخونم، شعر ادبی بخونم، سرش تکون میده. دیدید جوان چی جوری محله میگذارن؟ خیلی قشنگ. بله شما درستون. بله ببین حیبت میخنده، تو داره هی فرش برای چینی میکنی، آیه میخونی، این تو دلش میگه آفلای روداد بارش، چقدر حرف میزنی. اما حالا این جوان با رفیقش تو سرمای بهمن زیر نمیدونم برد، تو اون هوای تگریه نمیدونم سرد، 2 ساعت در خونه وای میسته، هی هم میلرزه، 10 بارم خداحافظی میکنه، دوباره وای میسته، میلرزه، اما 2 ساعت وای میسته. چرا؟ چون دوستش داره. تو دل جواناتون برید یه کاری کنید، جوانه دوستتون بدن. به خدا قسم تا جوانا دوست نداشته باشن محله میذارن. و خیلی جالبه چقدر قشنگ ما آخونده حالا داریم کم کم دابا میکنیم. توی کوچه ای داشتم میرفتم، یه خانمی بچه کوچولوش داشت گریه میکرد، تا تیکش خانم من افتاد گفت ها حالا میگم آقا بخوره ده من دست دادم. همین طوریش مردم زاخون میترزن دیگه. تو یه باره اومدم جلو گفتم به خدا قسم من اشتباه میکنم، من لولو نیست. بعدم آقا پرید زیر چادر مادرش یه چشی نگاه به من میکرد و بیچاره میلرزید. یا میگم آقا گوشه دو ببره، این کاری که زنها این حرفایی که بعضی زنها میزنن نمیدونن این حرفا حالا اثرش نیست، 10 سال دیگه هست. این مال خانوما سراغ شما هم میان. من دانش آموزی داشتم دبیرستانی، بیچاره شدم تا باش رفیق شدم، خیلی محل نمیذاشت. بعد اینو تو رفاقت هم گفتم تو چرا عرق ما رو میدیدی اوائل فرار میکردی؟ گفت بابام همه الان اگه بابام بفهمه من با تو حرف بزنم و اصلا با آخون حرف بزنم دیگه تو خونه رام نمیده. وقت تو شب نشینی ها، تو مهمون دوره یا عمه و آمو و خاله و دای دوره هم میشینن، تا یه آخون صفحه تلویزیون میاد اون کانال بزن. ما حالا آخون دیدن و آخون شنیدن نداریم، این بحثه داره میبینه میشنره عموش داره فوش به آخون میده. و فردا که میاد تو خیابون کشش به روحانه میفته انتظار دارید سلام بکنه؟ این دوتا آمه. من خواهشم از بزرگترها اینه که اگه میشه هیچ وقت مارگاریتا چهر خانم ما اما حالا مارگاریتا چهر نشن شبا دور هم که میشید میخواد دخت سیاسی بکنید، یا اگر خواستید فوش به آخون بدید بگید دانشمن اینجوریه نه هر امام بسالی. چون حضرت عباسه همه ما آخونده مهد هاشمی نیستیم، ما هممون امید نجف آبادی نیستیم، ما هممون شخری تهرانی نیستیم. آخون یعنی حسنزاده آمولی، آخون یعنی جوادی آمولی. و این فوشا این توهینا میدونید چی کار کرد؟ تو این شهر ما یه راننده تاکسی رو پای آیت الله صافی رفت، رئیس حوزه علمیه احسان. این فوشا کار به اینجا میرسونه. من تا حالا بارها به رفقان گفتم، حتی به رفقایی که تو ستاد اقامه نمازم هستن گفتم، یه مشکلی که الان روحانیون دارن تو مدارس اینه که بچه ها نمیان نماز جماعت. دبیرستان 800 نفر نمازخون 25 نفر کجان؟ چرا نمیان؟ من میگم 80% علتش اینه که شخصیت روحانی جلو جوانا خورد شده تو این شب نشینی ها مهمون دوره. یا بگذارید جوان با روحانی. من یه جا میرفتم منبر، یه بنده خود من گفت که حالا این هم بد نیست در قالبه شاید تنزم باشه اما نکته لطیفی توشه، که آقا چرا شما آخونده جیواتین اینقدر گنده است؟ آیه خربوزه مشهدی توش جا میگه. تو اولا اون روزا اینجوری بود، حالا که دیگه اینطوری نیست، با جیبای عادی فرق میکنه فرق نمیکنه. اما میخواستی چی بگی؟ میخواستی مطلک بارم کنی یا سوال داری؟ گفت نه چیزی سوال دارم. چرا اینجوریه؟ گفتم تو بچه‌ای مثل من، برای از بابات بپرس. بابا مجتهد بود، آیت الله بود، اما بچه‌ها میگفتن آ شیخ پولکی. چرا؟ چون تو جیبش پولک داشت، نقل داشت، نبات داشت، تو کوچه که میمد بچه‌ها رو میدید یه دست سرشون میکشید یه بوس سرشون میکرد یه پولکی تو دهنشون میگذاشت، تو کوچه میگفت پسرم اصول دین چند تا. جیبا پر بود به خاطر این که میخواستن تو کوچه ها تبلیغ دین بکنن، تو کوچه ها خیلی ها اصول عقایدش رو یاد گرفتن اصول دینشون. اما حالا اینجوری نیست. بنده تا اسمم مثلا تو اعلامی نباشی یا تا دعوت رسمی ازم نکنن آرم میشه برم اگه وقت بشته بشه. یا من برم اونجا بگن ای یه آخون اومده پالوزه یه آقا دیگه. این فرهنگ غلط تو شهر ما هست که ما روحانیون اینقدر علاقه داریم تا منبرای همدیگه بشینیم، اما به خاطر این که اسممون تو اعلامیه نیست اگه رفتیم پای آقا دیگه نشستیم اینقدر نگاه میکنن که چند ماهو این آقا بیکار بوده یا سواد نداره اومده حالا چیز یاد بگیره، در حالی که طرف شاید استاد اون کسی که رو منبره هست. اینجوری روحانیون در دل مردم جا داشتن. الان نگاه کنید تو دوره قدیم صبح که بابا از خونه میاد بیرون تا چشش به آخون میافتاد گفت به 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 امروز روز خوبیه چون چشمم به لباس رسول الله روشن شد. الان هم همینطوره؟ الان اینجوریه؟ به خدا اگه اینجوری باشه الان یه طلبه یک روحانی باید تو خیابون وایسه ساعتها ماشین یکی یکی بر بشه کسی نباشه یه بوق بزنه. اینا اثرات دشمن تو افکار من و من روحانی 500 تا آیم برای یه جوونی که بابا با ننبا کسی کاراش پشت با آخون بدن بخونم آخرش چون آخون جلو چشمش سیاه شده و بی آبرو شده من روحانی نمیتونم تو دل این جوون نفوذ کنم. من از بزرگتر خواهش میکنم کمک امام زمان بود قدیما با حالایا همینطور که الان قیمت ها رفته بالا قیبت ها هم رفته بالا. تو دور قدیم مردم پرسر عرخور قیبت میکردن الان پرسر آیت العظما قیبت میکنن پرسر مجتهد قیبت میکنن و تهمت میزنن پرسر کسی که حداقل 30 سال 40 سال مثلا زحمت برای فاطمه کشید الان قیبت ها خیلی مد بالا شده. یه علف بچه 16 ساله که آیت الله رو بلد نیست بنویسه الان میگه من فلان آیت الله رو قبول ندارم. با کدوم سواده با چه اجازه ای پشت سر علما حرف میزنی؟ اونقدر بی ادبی تو مردم زیاد شده که میگم آقا مقلد کی هستی؟ میگه خویی عراقی مقلد کی هستی؟ بحثت عجب آیت الله العظما بهتر یه آقا لیاقتش نیست اما عمو جانم فرمودن دایی جانم اینجوری فرمایش کردن اما بهتر دایی میشه میفرماد یه مرجع تقلید یه آقا لیاقتش نیست که بگه آقای بهتر نه یه آیت الله العظما. چرا؟ چون روحانیت بین مردم خورد شد و به خدا قسم اینقدر که ما روحانیون در این دوره و در این 10-18 سال خورد شدیم در هیچ زمانی خورد نشدیم. اینقدر که الان پشت سر روحانیت مردم توهین میکنن تو هیچ زمانی اینقدر روحانیت مظلوم نبود. ما هم شدیم مثل مرغ که هم تو عزا سرمونه میبرن هم تو عروسی هم تو دوره شاه پشت میخوردیم هم تو دوره انقلاب. یکی دیگه تو شهرداری ظلم به مردم میکنه پوشش به آخون میکنه یکی دیگه تو فلان اداره کارش انجام نمیده پوشش به آخون میده. ما هم دعا میکنیم من برای پیغمبر خدایا به حق این خونه ی فاطمه ی زهرا هر کسی مردم را بدبین به اسلام به ولایت به انقلاب به مملکت به خونه این شهدا میکنه هر کس هست رسوا و ریشه‌کنش کن انصاف داشته باشیم تو دل جوانها را پیدا بکنیم اما جوون هم از هر کسی خوشش نمیاد. رفاقت میتونه سرنوشت ساز باشه. قرآن میگه حسرتون کردم ببخشید قرآن چی میگه؟ آی بهشتی ها چی شد بهشتی شدید؟ نمیگن ما نماز خوندیم نمیگن ما روزه گرفتیم حسن اولا و رفیقا میگن علت این که ما رفتیم بهش به خاطر اینکه با فلانی رفاقت کردیم. آی جهنمی ها چرا جهنمی شدید؟ نمیگن به خاطر اینکه مثلا گناه کردیم یعنی یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا ای کاش با فلانی رفاقت نمی کردیم. رفاقت بود که جوان را تا پشت خاکریزها برد و بعد مثل گل پرپر شد در تکیه شهدا تحویل فاطمه زهرا داده شد. رفاقت هم بود که یک جوان رو از پا منبر بلند کرد پا منقل نشوند و پشت بردش تا پشت خاکریزهای واخور و تریاک و زغال بعدا پرپر شد تو فرابه ها یا پشت میله های زندان با جوان رفیق بشی با رفاقت دوستی همه کاری میشه. یکی دوم دیگه توضیح میشه از این نمیده آی کسایی که با جوان ها سر و کار دارید دومین چیزی که برای جوان باید اهمیت دار بشید که هیچ وقت تکلیف برای جوان قائل نشه. چون نگاه کنید یه لات وقتی میرسه یه جوان نمیگه تو باید بیای پا زمون پا منبر من میاد یا با صحبت یه آقای دیگه میشینه، اون میگه تو باید چنین کنی. جوونم زیر بار باید و نباید نمیره. اختیار از جوون هاست، بعد نکنید. دخالت تو کاراشون نکنید، هدایتشون کنید، روشن کنید مسیر. بگید عزیزم از این مسیر اگه رفتی به اینجا میرسید، از این مسیر اگه رفتی منتهای کارت به اینجا میرسید. جوون اگه روشن بشه خودش میدونه چه کنه. مجبور نکنید جوونا رو، دخالت نکنید جوونا رو، هدایتشون. سوم، تبعیض بین جوون و قائم نشید. یه مشکلی که الان جوانای ما دارن تو خانواده ها اینه که من خودم یه جا میرفتم، یه جا رفته بودم، چهار تا بچه داشت طرف، بچه اولش 20 سالش بود، بچه آخرش 4 سالش بود، چهار تاشون هم نشسته بودن، سه تاشون نشسته بودن، اون بچه چهارمی از اون اتاق اومد تو اتاقی که ما بودیم، 4 سالش بود، تا این بچه آخری رو بابا یه دید بغلش، به 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 قربونت برم بابا، رو کرد من، رو حاج آقا امید من اینه، اینه که به داده من میرسه، اینه که آبر منو میخرسه، اینه که منو سرفراز میکنه. من یه نگاه کردم تو چشم جوونه 20 ساله، دیدم رنگش برید. به بهانه این که بره آب بیاره رفت، رفت که رفت که رفت که رفت، تو موقع من تو خونه بودم دیگه نیدنش. خورد نکنید جووناتون رو، بی شخصیتشون نکنید جووناتون رو. نامه این میدن میگن آقا ما بابامون مشکلش اینه. مثلا من 22 سالمه، یه داداش دارم 20 سالشه، یه داداش دارم 16 سالشه. حالا به هر نحوی حق یا ناحق من با داداش 16 سالم اختلاف بین اون ایجاد میشه. وقت بابای من میاد خامی بچه 16 ساله میشه و جلو بچه 16 ساله سیلی به من میزنه یا پوشم میزنه، شخصیت من رو جلو یه بچه که کوچکتر از منه چیه؟ من نمیگم سیلی تو گوش 16 ساله بزنید، من میگم بگید نحوی با بیشخصیتی و با خورد کردن جوان کسی به جایی نمیرسه. ما یه دانش آموز داشتیم دبیرستان، معلوم بود خیلی شر و شوره ولی با ما مشکل نداره. مدیر مدرسه همش به من میگه آقا تو مشکل نداری با فلانی؟ گفتم ناظم، همکارامون دبیرا. یه رو بهش گفتم فلانی تو چی کار کردی که هر کدوم از این مدیر و معلم ما میرسن التماسی دعا دارن؟ خیلی خندی. گوه از آقا چی کار کردن؟ پدری ازشون در آوردن که او سرش نمیاد. سب چرا؟ گوه برای که خب منو خورد میکنن. هنوم معلم سر کلاس نایمده میاد دم کلاس وای میسه یه نگاه میکنه. اوه 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 میگم آقا من که هنو کار نکنم. برو 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 ما دیدیم چه شیط بریم بکنیم چه نکنیم باید بریم برو دمال و بلدم چه ما آمدیم ترکات درست کردیم چهاتر مثل خودمون تربیت از بیرون بچه ها تو شیشه نگاه میکردن، ما با علم و اشاره کلاس میردیم به من. گفتم چرا سر به سر من نگذاشتی؟ گفت تو طول تحصیلم تنها معلمی که من گفت آقا تو بودی. ما هم به خودمون گفتیم بابا حالا هم چرا یکی هم شما دسته ما میگه آقا بسه این آقایی بود از نه با یه لفظ آقا جوانا کنترل میشه بکنی، نه با فحش و توهین. برو از خونه بیرون دیگه، پاتو اینجا نگذار. برام به پدرها بگم یه وقت بسنت با مادرش دعوا میکنه یه حالت دیگه داره تا با شما دعوا کنه. جوان اگه با مادرش دعوا بکنه شب خونه میاد، منتها شام نمیخوره. خب نکنه. اما اگه با بابا قهر کرد و دعوا کرد دیگه خونه نمیاد. جوانم فقط کافی یه شب بیرون خونش بخوابه دیگه تموم میشه خواب. من به پدرها هشدار میدم تا میشه با بچه ها و جووناتون دعوا نکنیم، تا میشه باشون رفیق باشیم. چرا جوونهای ما میرن با رفیقاشون درد دل میکنن ولی برای باباهاشون نمیگن؟ فقط وقت همسنی نیست. ما هیچ وقت میدون برای جوون باز نکردیم. جوون 20 ساله گریه میکنم دیگه من 20 سالم شده هنوز یاد ندارم بابام یه بوسم کرده باشه، هنوز یاد ندارم بابا منو تو بغل خودش گرفته باشه. این عقده شده سر دل من که وقتی اونم یه پدر و پسر فقط با هم رفیقن اما پدر من به من محل نمیذاره. چرا؟ چرا جوانای ما تو خانواده ها مشکل دارن؟ بزرگترهای ما چی میدونه باستن؟ یه جوانی میگفت ها بابام چیزی که من میفته؟ میگه باید چشم من دور شد چه که من با خورده تو باید بری بیرون. آخه من چه؟ من به خاطر تو بدبخت شدم. من نه بدبخت شدم. خاطر زن نگیری.
حالا زنگ گرفتیم، چرا پنج تا بچه پیدا کردیم؟ من گفتم پنج تا بچه بشتیم. تو که عرضه نداشتی پنج تا بچه رو تربیت کنی و اداره بکنی، به چه حقی پنج تا بچه پیدا کردیم؟ حالا که پیدا کردیم ما باید اینجا اصلا بریم بیرون. این مال بابام، مادرمونم که گفت رو به در میشینه مثل این که آماده باشه. آره در این خونه رو که وامی کنم ننم موشش بلاست تا میبینه منو میگه الهی تیکه تیکش. این مال آقا ما، اون مال ننمون. داداش بزرگترمونم که با رفیقاش پیچ میکنه. پس من چی کار بکنم وقتی این جوان قریب تو خونه از خونه میاد بیرون عرق خور محل بهش لبخند میزنه، معتاد محلش لبخند میزنه. با چی رفیق میشه؟ با او رفیق. ابا من اینقدر بینی بچه ها تو فرق نگذارید. حالا یه هفته که بیاد آقا من چهار تا بچه دارم گوش بدید آقا، این خیلی مطلب مهم. من یه بچه دارم مثلا اسمش علیه، پسر اولنه، نماز میخونه دستم خوبه، پسر آخرین غلامه، نه دست میخونه نه نماز میخونه. خب من چه کنم؟ تعریف علی رو بکنم که او بدش میاد، تعریف نکنم که علی مثل غلام میشه. چه باید کرد؟ میگیم ها مطلب خواهش کنم همه گوش بدید. اشتباهی که اکثر پدر و مادران میکنن اینه، عوض این که بیان فعل فاعل رو تشبیه کنن فاعل فعل رو تشبیه میکنن. یعنی چی؟ یعنی میگه من از علی خوشم میاد چون درس میخونه. این غلط است. تا گفته از علی خوشم میاد حسن و حسین غلام بدشون میاد، کینه بین این داداشا ایجاد میشه. راش اینه، من پدر باید بگم من از فرزندی خوشم میاد که نمازش به جا، درسش به جا، تربیتش به جا. علی میدونه اونی که این صفاتو داره کیه؟ خودشه. داداشم میدونن اونی که بابا داره تعریفش میکنه کیه؟ اسم علی رو نیاوردی اما غیر مستقیم تعریف از علی کردی، هیچ وقت فرقم نگذاشتی، تبعیضم قائل نشدی، هم او تشویق شده هم او ترغیب شده. چهارم، مقایسه نکنید جووناتونو با کسای دیگه. برو تو بگیم تو کلت میشکن جد تو مخده، هیچ عالیت نمیشه، تو به هیچ درده نمیخوری. پسر خانه دانشگاه رفته تو لنده فوره به درد نخور چیکار میخوای بود؟ کی پسر خاله پسر امه اینو اونو تو به روخ جوان نکشید، شما قشت نکنید. روانشناس ها میگن شما دو تا تخریب دارید. یک، بچه تو نسبت به آیندهش بسیار استرس و استراب تو دلش ایجاد میکنید. دو، او رو بدبین میکنید به هم نوعان خودش. قدیما تو خیش و قوما کمتر دعوا میشد، الان پسرمو جلو پسرمو چاقو میکشه. چرا؟ پسرخاله با پسرخاله نمیخوان هم دیگه رو ببینن. چرا جوانهای طایفه با هم خوب نیستن؟ به خاطری که من جوان بارها و بارها به خاطر پسرخالم خورد شدم، ولی تا وقتی پسرخالم رو میبینم یعنی فوشا مادرم میفتم، ازش لجم میگیرم. جوانها رو از هم دیگه جدا نکنید، مقایسه با هم دیگه نکنید. این پنج تا انگوش با هم فرق داره. اون جوانی که تونسته دانشگاه بره استعداد علمی داشته، همه هم قرار نیست دانشگاه برن. بعضی جوان ها اگر یه آچار دستشون بدی قوقا میکنن، اما نمیتونن با کلاس و دانشجوی خوبی باشن. همه که نمیخوان محصل بشن، همه روحیه محصلی ندارن. استعداد سنج داشته باشید. ما متاسفانه دماغ سنج داریم، عمق سنج داریم، متر داریم، کیلو داریم، وزن داریم، اما استعداد سنج نداریم. ما نمیدونیم جوان هم به چه درده میخوره، خودش هم نمیدونیم. میگم علی جون چی کار میکنیم؟ میگه مثلا الان تیرکو فروشم. اه خدا یاری چند وقت سه ماست؟ چهار ما بعدی بیننش. سلام علی آقا، خوب شد دیدم زمستون شده، خواستم میگم چهار تا شاکر بگیریم. اینا تو کلت کجاست؟ آقا من دو هفته پیش اومدم از این کار بیرون، فعلا رفتم نجاری. چرا؟ خب دیگه فایده نداشت. میره نجاری شیش ما بعد بیننش. علی آقا تو کلت کجاست؟ میخوایم یک کتاب خانه بسازیم. آقا فایده نداره نجاری، حالا فعلا زرگری. یه سال زرگری، دو سال نجاری، سه سال بخالی، چهار سال تیرکو فروشی، هیچی جوانیش رفت همه کاره رو. چرا؟ چون هنو خودش رو نشناخته. توی بابا هم خود رو به خودش نشناخته، توی مادر هم کمکش نکرده که خودش رو بشناخته. فقط شما دست گرفتیم تو سر شخصیت آفرین. تلقینای منفی بیچاره کرده جوانای ما رو. یه جوانی میگه باج آقا شاید به من بخندی اما به خدا من مشکل هم میدیم. وقتی درس میخونن کتاب شیمیا با میکنن عکس الاغ میاد روی عکس تصویرن اون کتاب هم بودم. چرا؟ گفت بس این مادرم میگه تو الاغ. هر وقت درس میخونن عکس الاغ میاد. نمیدونم چرا منم لجم میگیره فردم دقیقه این روانشناسا اعلام کردن. یعنی اونقدر تلقین مؤثره چقدر به حساب نداره. گاهی وقتا یک کلمه حرف طرف رو نمیگذاره حتی بخوابه. و اینو امتحان کردن خیلی ها. به یه پیره مردی گفتن ریشه داشت شبا چه میخوابی زیری لحاف میذاری یا رو لحاف؟ گفت من چی میدونم ریشه ما کجا میذارم؟ من میخوابم. پیره مرد خوش چهره خوش برخورد فردا دیدن رنگش پریده مثل موقع ماشینی چورت میزنه. آقا سلام علیکم. سلام زهر ما. چرا؟ تو پدر منو دیشب در آوردی. برای چی؟ گفت یختی ریشم رو گذاشتم زیر لحاف گفتم یعنی در آوردم زیر رو لحاف یعنی تا صبح فکر ریش پدرم. اینو دقیقا آقای صمد ولی‌زاده در کتاب افکار خود هیپنوتیزم نوشته صفحه 150 میگه اونقدر تلقین اثر داره که شما حتی حساب ندارید. این قصه رو دیگه همه میدونید. مولانا نصرالدین رو آقا مولانا نصرالدین سختگیر بوده شاگردا گفتن که زمستی رو اگه مشقمون رو که ننوشتیم ملا بفهمه فلکمون میکنه چیکار کنیم؟ گفتن درست رو تحقیم میکنیم. چجوری تصدیر رو گفتن ملا رو مریض میکنیم؟ مگه میشه ملا یه سالم رو مریض کرد؟ بله آقا مثل شیر بالا کلاسی شسته سن مریض میکنیم به شرطی که همه با هم متحد باشیم. چیکار کنیم؟ گفت همه با هم بیاییم. اولین دقت کنید به اولین دانش آموزی که وارد کلاس شد به من نگاه کنید. به اولین برخورد بگید ملا سلام. او هم میگه سلام. برو بشیم ملا چی دیده؟ چرا رنگت فریده؟ گفتن همه ما فقط سلام. حال شما خوبه؟ چه رنگت فریده؟ آقا همه وقتید شدن. اولین شاگرد بود ملا هم شید برا نشسته بود ساله. سلام ملا. سلام ملا چی دیده؟ نه چه رنگت فریده؟ برو بشیم دوباره سلام آقا چی دیده؟ نه چطور؟ رنگت فریده؟ مشکلی نیست بشین. سومی سلام آقا رنگت فریده؟ یخت حالم بده بشین. چهارمی پنجمی آقا مولا کاری چه چیزی که دراز دراز میشه کلاس خوابی کو حالا میمیره. اینو تلقین روانشناسا ثابت کرده که مولای صحیح و سالم رو مریضش کردن. با چی؟ مگه تو مریضی؟ و این ترقیم هایی که ما بچه ها میدیم خنگی، کودنی، به هیچه نمیرسی، بدبختی اینا به چه روز جوان های ما میاره من نمیدونم. خواهش بکنم تلقین منفی نکنید. از یه طرف برزرخش میکنم میان یه صفاتی که تو وجود بچهشون نیست رو بهش میدن. مثلا طرف نماز نمیخونه به عمش که میرسن آقایشون نماز میخونه نماز جماعت میره. خب هم حق بازی دروغگویی یادی بچه میدی هم یه شخصیت کاذب داری به بدزبونت میده. این هم غلطه. اون چه که هست بگو تلقین منفی هم چی؟ نکنید. نکته آخر هم عرض بکنم خواهش میکنم اگر خواستید جوونی رو موعظه بکنید جلو کسی موعظش نکنید. بعضی مادرها اشکالشون اینه تا چشمشون به دایی میفته میان خلاصه میگن دایی جون موعظش کن بچه‌ها. جلو دایی عمه خاله که کارشون رفیقشون جوونا رو خوردشون چی؟ نکنید. من دست همه یه جوونا رو میبوسم. جوونای عزیز پاشون رو گذاشتن رو تخم چشم ما. تشریف بردن این چند شب اینجا شبای دیگه هم تشریف میارن بارم حلال بکنیم. من اگر مطلبی گفتم قصدی نداشتم فقط دوست داشتم که خدمتی به نسل جوان بکنم. جوانای ما بسیار خوبن بسیار عزیزن. حتی اون جوانایی که الان پشت میلای زندانن اونا هم کسی نبوده باشون رفیق بشه. اما خورا زودتر رفیق شدن ما هم داخل موندیم اونا جوانا رو بردن. کاهش میکنم اخماتون رو مؤمنا باز بکنیم. یه جوانی زنجیر طلا تو گردنش افتاده میاد تو مسجد چپ چپ نگاش نکنید بذار بیاد کم کم زنجیرش هم برمیده. اگه یه جوانی یقش بازه نمیخواد با نوک و نیش گوشه و کنایه یقش رو بندید. از محبت خارها گل میشن. تحمیل بگیرید جوانا. چلو جوانا چلو پاشون بلند میشید پاشون دست بدید وقتتون رو صرف جوانا بکنید. به خدا جوانا خیلی بزرگ وقت نیست. دلم هم نمیخواد که مزاحم استاد عزیز و گرانمایه‌مون بشیم. من فقط با این سینه خسته یک روزه از فاطمه میخونم با اجازه، خیلی مختصر که مزاحم سرور گرامیمون چرا با جناب آقاسی هم نشد. و من یه جمله هم به آقای آقاسی میگم. جناب آقاسی اگر نمیدونید که یقینا میدونید، بدونید با شعراتون، با اون احساسی که دارید، با اون برخورد قشنگی که دارید، جوانای شهر ما مثل جوانای شهرهای دیگه خیلی دوستتون دارن و بی صبرانه منتظرن که اشعاری براشون بخونید که به درد فردا صبحشون بخوره. چسب کنه که میان بیرون میرن دانشگاه چه کنن. انشاءالله جوانای ما رو با شعرهای زیباتون راه نمایی بکنید. جوانا هر چه علاقه به امام زمان، رهبر انقلاب، مراجع و همونهایی که خدمت به قرآن دین میکنن و جناب مهمان عزیزمون دارید، ببینم چه جوری صلوات خرد میکنید. روزه من ببخشید چند لحظه اگه میشه این چراغا رو چند لحظه خاموش بکنن، چون من این چند شبه میخواستم روزه فاطمه بخونم نشون. صدا گرفته، سینه خسته، اما شما همه تون دلتون مخواد مدینه گریه گوش بدید. آقا امشب آیون خانم ما همه جوان ها به خصوص میخوام گریه بکنم. به من نگاه کنم، قبلی که مصیبت رو شروع کنم یه تذکر کوچولو. مصیبت که من میخوام بخونم ببینیم مانی کیه. من اون دمدم آخر عمر فاطمه کجا؟ اون موقعی که دست رنجور زهرا تو دست علی. نه حواستون نیست. اینجا زن و شوهر دارن با هم دیگه خداحافظی میکنن، بچه‌هاشون از گجره بیرون کردن که حرفایی که نباید بچه‌ها بشنوند و نشنوند دلشون بسوزه. حالا من از مادر و خواهرها میخوام با زینب گریه بکنم، بعض جوانها میخوام با حسین گریه بکنم، بعض پیر مرد و بزرگترها میخوام زیر بغلای علی رو بگیرم. من این اشعار رو مدینه کنار قبرستان بقی خوندم. دلم هم میخواد که با هم دیگه بریم مدینه، اونجا بخونم و برای فاطمه گریه بکنیم. دستای فاطمه تو دستان گرم علی بود، اما این دستو داره میلرزه چون علی مسافر داره. مسافر علی داره میره، تو نمیخوای دنبال این مسافر با گریات بری؟ خدایت صبری دهست دلم، صبر من کم شد از غم زهرا. اگه خوب گوش بدی خوب گریه میکنی ها. مبادا تنها سفر بکنی، من بمانم با ماتم زهرا. باریکلا اون گریه میکنی همه گیر چرا با خاموش. ز فکر این که روی زبرم لرزش افتاده در وجود من. ها حالا خجالت نکش، کسان آخر من کفن بکنم، دست لرزان قد خمد زهرا. طاقت داری بشنوی؟ بیا و رحمی به هیدر کن. حالا دیگه زمزمه کنی، بیا و رحمی به هیدر کن. بگو بیا و نظاره بر عشق دختر کن تو لبا کن هم زبان علی مهربان علی جان جانانم فاطمه جانم. اگه خسته نشدی بهتر بگو فاطمه جانم گشوده سجاده را گل تو. وای وای بالون دلی که نسوزه ها زهرا جان ببین زینب سجاده تو برگرده. رسیدی ها کجا نشدن امشب؟ این جبون های رسیدی کجا نشدن امشب سجده بزنن با روزه زهرا؟ گشوده سجاده را گل تو شاید از این بستر جدا کردی. اگر چشمان تو بسته شود دل شکست شود جمع تفلانم فاطمه جانم. همه نمیگن همه بگن به راه من رنگ خون بگرف دیده پاک و حق پرست تو. کسی نگه مگه چشمای فاطمه رنگ خون گرفته بود؟ آره والا آره والا. کجا همون موقعی که سیری به زهرا زده؟ یا زهرا یا زهرا به راه من رنگ خون بگرف دیده پاک و حق پرست تو. به عشق من دل شکست شدی من به قربان این شکست تو. ببین حیدر شد پریشانم. بلدی که بگی ببین حیدر. همه همه بگن ببین حیدر مرو دست من به دامانم مکن تاریک آشیان علی. میشنوی چی میگم؟ میشنوی؟ مکن تاریک آشیان علی ای جوان علی ماه تابانه. به راه من رنگ خون بگرف دیده پاک و حق پرست تو. کسی نگه مگه چشمای فاطمه رنگ خون گرفته بود؟ آره والا آره والا. کجا همون موقعی که سیری به زهرا زده؟ یا زهرا یا زهرا. به راه من رنگ خون بگرف دیده پاک و حق پرست تو. به عشق من دل شکست شدی من به قربان این شکست تو. ببین حیدر شد پرست
پریشانه. بلدی که بگی ببین هیده، همه بگن ببین هیدر، مرو دست من به دامانت، مکن تاریک آشیان علی. میشنوی چی میگم؟ میشنوی؟ مکن تاریک آشیان علی، ای جوان علی ماه تابانم، فاطمه جانم. دوباره بگو، همه بگن امام صادق رسیدن به یکی از شیعه‌هاشون. روزه که من همین یه روایت باشه بر اونا که گریه نکردن، فرمون چرا چند وقت مسجد نیومدیم؟ گفت آقا جان خدا به من اولادی عطا کرده، دستم بسته بود نتونستم خدمت برسم. مریض دارا، گرفت دارا، عاشقای مدینه، آی جبونی که بگی من عاشق اینم که برم کنار بقیه گریه کنم. فرمود خدا چی به تو عطا کرده؟ گفت آقا جان خدا به من دختری عطا کرده. امام صادق فرمود خدا هر کی رو دوستش داشته باشه دختر بهش میده. ببو بدونم نامشو چی گذاشتی؟ ها بعضی ها فهمیدن میخوام چی بگم، ها بعضی ها متوجه شدن، های کنایه فهم، ها کجا نشستیده میشن؟ گم نامشو فاطمه گذاشتن. آقا شروع کرد گریه کردن. آماده ای؟ آماده ای؟ همه ناله کنید. آقا شروع کرد گریه کردن، فرمود حالا که نام دختر تو نام مادر ما گذاشتی، پس مواظب باش سیلی به صورتش نزنی، حضیتش نکنی، آزارش ندی. زهرای من، زهرای من. پنج مرتبه بود آت پردم ها، همه زهرا. بقی بگی زهرا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدای ما رو بیامرز، زبان آمیز و بلند لال مگردان، فرج امام زمان تعجیل فرما، مقدمات فرجش فراهم فرما، موانع ظهورش مرتفع فرما، قلب نازنینشون از دست ما راضی گردان، و از اصحاب انصار خلت و بزرگوار محسوب فرما، امام شهدا گذشتگان، مراجع گذشته، علمای شهرمون گذشتگان، بانی محترم گذشتگان، این دست جمع پدر من حقیر، همه رو با امام حسین مشهور فرما، رهبر عزیز، مراجع، جبونا، همه رو یاری فرما. این قدم ها به مدینه برسان، چشما به قبرستان بقی، گنبد سبز رسول الله روشن فرما، مولای معظم شرق سعد عنایت فرما، سلامتیشون دو تا صلوات.